به نام خداوند عیسی مسیح.
نکاح از دیدگاه کتاب مقدس، بخش دوم. نکاح در نظر خدا.
در میان عوام گفته می شود که ازدواج امری مقدس است. آیا این سخن درست است؟ آنچه واقعیت است، طریق خلقت آدم و دیگر پسران خدا تا قبل از گناه در باغ عدن از طریق رابطه جنسی مرد و زن نبوده، بلکه خدا مستقیم از خاک زمین انسانها را می ساخت. لذا نمی توان تصور کرد که در ابتدا طریق خدا برای کثیر شدن انسانها از طریق نکاح بوده باشد، چنان که در آسمان و بین فرشتگان خدا نیز چنین مرسوم نبوده و نیست و کلن در ابدیت نیز نکاحی نخواهد بود. خداوند عیسی مسیح در جواب به صدوقیان که آمده بودند تا در خصوص نکاح او را بیازمایند، این مهم را آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
و صدوقیان که منکر قیامت هستند، نزد وی آمده از او سؤال نموده گفتند: ای استاد، موسی به ما نوشت که هرگاه برادر کسی بمیرد و زنی بازگذاشته اولادی نداشته باشد، برادرش زن او را بگیرد تا از بحر برادر خود نسلی پیدا نماید. پس 7 برادر بودند که نخستین زنی گرفته بمرد و اولادی نگذاشت. پس ثانی او را گرفته هم بی اولاد فوت شد و همچنین سومی. تا آنکه آن 7 او را گرفتند و اولادی نگذاشتند و بعد از همه زن فوت شد. پس در قیامت چون برخیزند، زن کدام یک از ایشان خواهد بود، از آن جهت که هر 7 او را به زنی گرفته بودند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آیا گمراه نیستید از آن رو که کتب و قوت خدا را نمی دانید؟ زیرا هنگامی که از مردگان برخیزند، نه نکاح می کنند و نه منکوهه می گردند، بلکه مانند فرشتگان در آسمان می باشند. در ابتدای خلقت نیز این چنین بود. آدم که اولین گونه از انسان بود، پیش از آن که خدا اقدام به ساختن حوا کند، انسانهای دیگری را نیز مانند آدم از خاک زمین بسرشت. در باب دوم کتاب پیدایش از آنان با نام درختان خوشنما و خوشخوراک در باغ عدن یاد شده.
به آیه دقت کنید.
و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را. منظور از درختان ذکر شده در آیه 9 با آنچه در یک آیه قبلتر به آن اشاره شده کاملا فرق دارد. آیه 8 به درختانی از گونه گیاهی اشاره می کند که خدا قبل از آدم در باغ عدن رویانیده بود و بعد از غرس نمودن باغ بود که آدم را در آن قرار داد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. ولی آیه بعدی به درختانی اشاره می کند که خدا پس از آن که آدم را در باغ عدن قرار داد، از خاک زمین بسرشت. این دقیقاً چیزی مانند ساختن آدم است. در باب 6 وقتی فضای کتاب پیدایش از حالت مکاشفه کمی خارج می شود و کم کم شکل واقعیت را به خود می گیرد، این درختان در باغ عدن، یعنی انسانهای دیگر که مانند آدم از خاک زمین تولید شده بودند، با نام پسران خدا معرفی می گردند.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردیدند، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خیش می گرفتند. از آن جهت با نام پسران خدا خطاب شدند، چون مستقیماً مانند آدم توسط خدا از خاک زمین گرفته شده و تولید شدند و در خلقت آنان هیچ آمیزش جنسی بین دو جنس مرد و زن دخیل نبوده. جالبترین آشکارسازی در تایید اینکه منظور از درختان باغ عدن انسانهای دیگری هستند که به شباهت آدم تولید شده بودند را حزقیال نبی ارائه می نماید. زمانی که در باب 31 در وصف شیطان سخن میگوید و از حسد ورزی این درختانی که در باغ عدن بودند روایت میکند.
به آیه دقت کنید.
از این جهت قد او از جمیع درختان صحرا بلندتر شده، شاخه هایش زیاده گردید و اقسان خود را نمو داده، آنها از کثرت آبها بلند شد و همه مرغان هوا در شاخه هایش آشیانه ساختند و تمامی حیوانات صحرا زیر اقسانش بچه آوردند و جمیع امتهای عظیم در سایه‌اش سکنا گرفتند. پس در بزرگی خود و در درازی شاخه های خیش خوشنما شد، چون که ریشه اش نزد آبهای بسیار بود. سرفهای آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان کرد و سنوبرها به شاخه هایش مشابهت نداشت و چنارها مثل اقسانش نبود، بلکه هیچ درخت در باغ خدا به زیبایی او مشابه نبود. من او را به کثرت شاخه هایش به حدی زیبایی دادم که همه درختان عدن که در باغ خدا بود بر او حسد بردند. منظور از این درخت خاص که سایر درختان از زیباییش به او حسادت می کردند، همان درخت معرفت نیک و بد شیطان است. در آیه 9 وقتی از درختان عدن سخن گفته می شود، از درختانی یاد می گردد که مانند آدمیان دارای روح حیات با تمام خصایل آن بودند، زیرا می توانستند حسادت بورزند. این درختان در عدن نماد انسانهایی بودند که می توانستند دارای ذریت و نسب باشند و همچنین نشان می دهد که بین آدمیانی که حسب نکاح آدم و حوا به وجود آمده بودند با پسران خدا از جهت خلقت تفاوتی وجود داشته. لذا هرگز نمی توان گفت نکاح در ابتدا طریق خدا بوده و امری مقدس است، زیرا در ابتدا در نقشه خدا نبوده و در انتها نیز نخواهد بود. این امری است که ناخواسته واقع گردید، اما با این وجود فعلا خدا آن را پذیرفته و نویسنده رساله عبرانیان در این خصوص میگوید:
به آیه دقت کنید.
نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. محترم بودن از احترام گذاشتن به این عمل است تا انسانها به مانند حیوانات آن را عمومی و همگانی نکنند. خداوند عیسی مسیح در جواب به شاگردانش وقتی که فهمیدند نکاح نکردن بهتر است، پرده از این حقیقت بر می دارد و با مثالی آشکار می کند که امر نکاح به ناچار واقع گردید، ولی خداوند در اجباری که دنیا بدان افتاد آن را محترم شمرد تا زمان ملکوت خدا در ابدیت فرا رسد. پاسخی که خداوند عیسی مسیح به شاگردانش داد این حقیقت را آشکارتر می کند.
به آیه دقت کنید.
شاگردانش بدو گفتند اگر حکم شوهر با زن چنین باشد نکاح نکردن بهتر است. ایشان را گفت تمامی خلق این کلام را نمی پذیرند مگر به کسانی که عطا شده است، زیرا که خسیها می باشند که از شکم مادر چنین متولد شدند و خسیها هستند که از مردم خسی شدند و خسی ها می باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خسی نمودند. آن که توانایی قبول دارد بپذیرد. با این تفاسیر آیا باید چنین پذیرفت که خدا هرگز نمی خواسته عمل نکاح و ارتباط جنسی بین انسان ها باشد؟ پذیرفتن این باور نیز به دو دلیل واقعی نمیتواند درست باشد. اول آنکه خدا در ابتدای خلقت آدم را نر و ماده آفرید و موسی در همان ابتدا به رابطه زن و شوهری اشاره نموده.
به آیه دقت کنید.
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. خداوند عیسی مسیح نیز با استناد به باب دوم کتاب پیدایش به این حقیقت صحه می گذارد و در جواب به فریسیان این نکته را نیز گوش زد می کند که پیوستن مرد و زن مورد تأیید خدا نیز بوده که چنین فرموده است.
به آیه دقت کنید.
او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. دوم آنکه با نگریستن به آناتومی بدن مرد و زن، اگر قرار نبوده بین مرد و زن ارتباط جنسی برقرار گردد، چرا خدا این سیستم ارتباطی را در وجود انسانها خلق و تولید نمود؟ در حالی که می دانیم هیچ کار و خلقت خدا بی دلیل و یا از روی اتفاق نیست. شاید در ظاهر امر تمام این تفاسیر در یک تضاد به نظر برسد، اما در پشت همه اینها یک راز بسیار مهم نهفته است. رازی که وقتی آشکار شود، پرده از سر عظیم خدا برای چگونه داخل شدن به ابدیت برمی دارد. این سر بزرگ چیست؟ با نگاه به ابتدای خلقت خدا و شهادات کتب مقدس، مشخص می گردد که در ابتدا خدا همه چیز را به نفخه دهان خود آفرید.
به آیه دقت کنید.
به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. نفخه دهان همان ها کردن است که چون توده های بخار در هوای سرد و تاریک از نفس های دهان بیرون می آید و تا مدتی می ماند. پس از گذشت زمانی محو و نابود می گردد. همه جهان هستی مانند توده های بخار آب به نفخه دهان خدا پدیدار شدند و آنگاه روح خدا به آنها شکل داد. به زبان بسیار ساده همه چیز به گونه ای خلق شد که پس از مدتی محو و نابود می شود. یعنی همه چیز در فناپذیری به وجود آمد. خدا برای آن که انسانهایی به شباهت خود می آفرید تا در ابدیت همیشه با او زنده بمانند، می بایست ابتدا به آنها وجودیت می داد. از آنجایی که هنوز هیچ چیز وجود نداشت، پس شرایط ایجاب می کرد که ابتدا همه چیز از نیستی به هستی آید. در ابتدا همه چیز در فناپذیری می توانست آفریده شود و سپس پیش از آن که حسب قانون فناپذیری همه چیز می بایست محو و نابود گردد، در یک مرگ و نابودی زود هنگام خداوند می توانست مانند یک منجی وارد صحنه شده و در فناپذیری به برگزیدگانش جامعه نافانی به روح القدس را حسب ایمان به مسیح بپوشاند. این تنها راه و طریق برای ورود به حیات ابدی بود. در این مسیر اراده خدا موجود شریری به نام شیطان لازم بود تا هلاکت پیش هنگام را به بار آورد و نیز همکاری از جنس زن لازم بود تا گناه و مرگ پیش از مورد را وارد دنیا نماید که خدا بتواند حسب ایمان بسیاری را تا پیش از نابودی جهان هستی وارد حیات ابدی نماید. وجود تک زنی به نام حوا برای تنها یکی از انسانها به نام آدم گواه بر این است که خدا دارای طرحی بوده تا بتواند نسلی از پیش برگزیده را وارد حیات ابدی کند که جنس زن در آن نقش بسیار مهمی داشته. لذا برخی زن را همکار شیطان می دانند. اما وقتی به نقش او از منظر عاملی اولیه برای شکلگیری موقعیتی جهت کسب حیات ابدی با دیدی وسیع‌تر و حتی ابزار دست خدا نگاه کنیم، آنگاه حتی میتوان گفت او لطفی از سوی خدا بوده است. لذا شایسته است تا هر زن صالحه‌ای بسیار محترم نگاه داشته شود. مدعیان پلید بودن زن این را نیز به یاد داشته باشند که آدم باعث ملعون شدن زمین و دور افتادن از نظر خدا گردید، نه زن، چنان که خود خداوند این را اعلام فرموده بود.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. حال دانستید که در ابتدا همه چیز به صورت فانی مانند توده آب خلق شد، یعنی تولد به آب. این همان رازی بود که خداوند عیسی مسیح به نیقودیموس گفته بود.
به آیه دقت کنید.
عیسی در جواب او گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نیقودیموس بدو گفت: چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ آیا می شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود شود؟ عیسی در جواب گفت: آمین آمین به تو می گویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. مسیح از دو تولد سخن گفت، ابتدا آب و بعد روح. تولد به آب همان زمان ورود جسمانی به جهان هستی در فناپذیری است که شروع آن با خلقت جهان هستی به نفخه دهان خدا ایجاد گردید و پس از آن نیز باز انسانها به نطفه آب مانند تولید می شوند. اساساً نام خدا یعنی الوهیم نیز از همین اتفاق در خلقت جهان هستی گرفته شده. الوهیم به معنی خدای آبها یا خدای آبهای بسیار است. و تولد دوم به روح به معنی تولد از روح القدس است که بعد از تولد جسمانی در فناپذیری با ایمان به خداوند عیسی مسیح حادث می گردد و شخص جامعه نامیرا و ابدی را برتن می کند.
به آیه دقت کنید.
از آن رو که تولد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت، لیکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است و این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است. این همان سر عظیم خداست. حال می دانیم نکاح در ابدیت نیز نخواهد بود و تنها فعلی است که در مقطع جهان هستی جریان دارد که شروع آن برابر شد با گناه آدم و حوا در باغ عدن. جهان هستی مقطعی است که به لحاظ جسمانی رو به فناست. منظور خدا از خلقت این جهان هستی که در آن می باشیم نبود. این جهان تنها پیش نیازی اجباری برای حادث شدن تولدی دیگر در روح و پوشیدن جامعه نافانی است. پس نکاح هر چه باشد در همین جهان است و در ابدیت مفهومی ندارد و احکام آن هر چه که باشد مربوط به جهان هستی و فانی است. یک نکته: موضوع مطرح شده در این بخش در رده تعالیم عالی و مربوط به اسرار کتاب پیدایش و رازهای خداست، اما از آنجایی که در آموزه نکاح از دیدگاه کتاب مقدس جلوتر به مباحثی بسیار مهم و تکان دهنده برخواهید خورد، لازم دیدم تا مختصری در خصوص این سر عظیم خدا در این نوشتار نیز توضیح مختصری داده شود تا درک مطالب بعدی آسانتر و با کلام خدا قابل فهمتر گردد.